قابل قبول بگذاریم که در این حد بتونیم در واقع از نظر کیفری با یک فردی که مدیون و بدهکار است در مهریه در واقع برخورد کنیم.
حالا هی دوستان به من میگن بیطرفی رو حفظ کن، واقعا من بیطرفی رو حفظ کردم، اما پرسش هایی که مطرح میشه پرسش هایی که به نظرم میاد که در واقع هر عقل سلیمی اونها رو میتونه مطرح بکنه و من واقعا این مبنای 14 تا رو متوجه نشدم. ضمن این که همچنان با خانم محمد بیگی موافقم که قانون پیش از این کفایت میکرد، فقط نیاز بود که ما حالا مثلا یک سری خردریزها رو بیایم اصلاح بکنیم و این حساسیت رو ایجاد نمیکردیم توی جامعه. خانم محمد بیگی، جنبندی پایانی با حضرت عالی، یک دقیقه خدمت شما.
حسن نظر آقای دکتر فاطمی که میخوان مداخله کنن و مشکلات اجتماعی رو حل کنن، به اون عضو کمیسیون اجتماعی واقعا تشکر میکنن و روحیه ایشون هم میدونن. اما برادر بزرگوار، شما وقتی که میایید این موضوع رو مطرح میکنید، دیدگاه های خشک حقوقی، ندیدن بندهای فرهنگی و فرهنگسازی، ندیدن بندهای جامعه شناسی و حوزه اجتماعی، ندیدن بندهای پیشگیرانه در همین 7 ماده که با بی سلیقگی تمام در نحوه اجرای محکومیت های مالی مثل دیه و اینها اومدیم، موضوع مهریه که لطیف عاشقانه است، از سر صدق و صفا قاطی کردیم با دیه و اینها، بهتر از اینم از آب در نمیاد. وقتی که شما میایید فقط میگید زندگی مرد گرون شده، به گرون شدن زندگی زن توجه ندارید، به رها شدن فرزندان این وسط توجه ندارید، من قانونگذار بدون مطالعه متاسفانه با ضعف دیدگاه دارم صرفا برای مدیریت زندان رأی میدم، بدون اینکه عدد زندانیا رو بدونیم رأی میدیم، 2080 زندانی تقریبا 2-3 ماه پیش بوده، در آخرین آمار زندان بین 2 تا 3 هزار نفره، نه هزاران نفر، خیلی فرق داره. 45 میلیون زوج و زوجه رو اگر این عدد رو تقسیم کنیم میشه 95 ده هزارم. آیا قانونگذار برای موضوعی که 95 ده هزارم شمولیت قانونی داره میاد
عقد بین 45 میلیون
10 هزار پرونده است؟ عدد کامل دارم، 76 هزار پرونده است که مربوط به حوزه های طلاق و حوزه های دیگری است که چون مهریه باید پرداخت بشه، برای اجرا بودن مهریه نیست.
بسیار خیلی ممنون.
حجت المهر مثل من عدد کامل رو دارم، 10 هزار پرونده است. این که ما بیایم برای 10 هزار نفر قانونی بین 45 میلیون نفر زوج و زوجه رو به هم بزنیم حکیمانه نیست.
متشکرم.
باید اصلاح بشه و نقض حاکمیت رو در قانون اساسی اصول 10 و 20 و 21 داره، نقض آزادی صریح قرآن هم داره.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار.
من فقط یک نکته پایانی بگم. من
واقعا وقت نداریم آقای فاطمی.
ما دخالت نکردیم، یعنی با این قانون دخالت در توافق زن و مرد نیست که هر مهریه‌ای تعیین کردن اون برقرار است به بین خودشان.
حالا منتظر
بار کیفری رو کاهش
منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان خواهیم ماند در مورد این قانون، در مورد این مصوبه مجلس، و البته که دولت هم اعلام مخالفت کرده با این مصوبه. ممنون و متشکرم از آقای دکتر احمد فاطمی و همینطور سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. شب عالی به خیر باشه بزرگواران. با شما خداحافظی میکنم. دوستان خوبم، روایت عشق رو بشنویم.
روایت عشق.
بفرمایید. سلام علیکم.
مخلص.
آقا احسان. برادر بفرمایید.
بفرمایید.
بیا بسم الله بگم چه تیتراژ درجه یکی که خوندی برام.
الحمدلله. مرسی از کمک‌های شما. دم شما گرم. متشکرم.
ما که کاری نیستیم.
مخلصی.
حالا چطوره؟
عالی.
مخاطبانی که شما رو میشناسن میدونن که خواننده بین المللی احسان یاسین توی فضای کارهایی که خب خودت باز بیشتر توضیح بده براشون، ولی آینی اعتقادی راجب خدا کارش دلیه، جنسش این شکلیه که به در مخاطب میشینه. امشب میخوام سوالی که تا حالا توی ارتباط دوستیمون هم نپرسیدم ازت بپرسم. سانسور که نمی‌کنی خودتو؟
سعی می‌کنم.
سعی نه، حتما جواب ما رو بده.
برو بریم.
خب خیلی فکر کنم کسایی که مخاطبش بودن میدونن داستان احسان و جای مختلف گفته برش هایی ازش، ولی باز از زبان کودکیش میشنویم اون اتفاقی که برات افتاده بود. برای صوتت چه سنی بود؟
خلاصه داستان اینه که خب من از کودکی میخوندم، با قرآن شروع کردم، خانش رو با قرآن پیش بردم تا یک سالی که حدود یک 4 سالی صدام گرفت، گرفتنی که دیگه خوندن که شبیه رویا بود و صحبت کردنی که توصیفش میشد صداش از ته چاه میاد. اینکه شما با هم هر اون چه که داری میری جلو و میگی میشه این کم منو زیادش کنی، من میخوام اینو بیارم تو راه شما. اتفاق افتاد، به لطف خدا مشرف شدم مکه و یه تعبیر دلیه که من به این تعابیر دلی خیلی بها میدم که اون نگاه اول به خونه کعبه ست آرزوی برآورده شده داری و هنوز اون صحنه یادمه. جلو رفتم، سرها پایین بود، سرها بالا آوردیم و من خواستم کاری که دکتر و استاد و هیچ آدمی نتونست برام انجام بده رو اونجا به من بدن.
چرا اینقدر مأخوذ به حیایی؟ یه ذره تو چشمای من نگاه کن، من برادرتم.
برو دارم تلاش خوب. میکنم تازه.
خب احسان خیلی شخصیتش جالب و درونگرا هم هستی، حالا اینم بگم دیگه و منم میدونم دقیقا فضا چجوریه. داشتی میگفتی از اتفاقاتی که برات افتاده، میخوای برگردیم عقب‌تر؟ اهل کجایی؟
تهران به دنیا اومدم، اصالتا کاشانی.
اصالت کاشانی. خانواده مذهبی؟
خانواده آره.
از بچگیت هم طبیعتاً خب یه استعدادی کشف کردن برای خوندن که احسان میخونه. با قرائت قرآن شروع کردی درسته؟
بله.
بگو برامون.
توی 6 سالگی دستم گرفتم حفظ قرآن کنم. دو تا گزینه داشتم، یکی تکواندو بود که خب به روحیه الان هم نمیاد، یکیش حفظ قرآن بود. رفتم کلاس قرآن و دیدم یک نفر یه شخصی به ازای هر یک سوره که ما تحویل میدادیم یه هدیه کوچیکی اسباب بازی به ما میداد، شعر یادمون میداد، با همون بازی میکرد. شرطی بودن رو دوست ندارم و اینو بگیر تا این،
ولی خب تو تربیت اون سنین بچه‌ها تأثیر داره.
من فکر کنم کار مهمی میکنن معلم ها.
100%.
یه استادی داشتم، استاد زبان انگلیسی بود توی مؤسسه، ایشون وظیفه‌ای برای این کار نداشت اما خیلی دلی یه کارایی میکرد که تو ذهنم مونده. یعنی کاش که
مثلا چی؟
میلاد که میشد، میلاد اهل بیت رسول اکرم و اتفاقات این چنینی، یه جعبه شیرینی میگرفت و از اینه خودش تو کلاسش میذاشت و به همه شاگرداش این اتفاقات تکرار میکرد. اون روزها وقتی میومد با همه شاگردها دست میداد. اون روزها برای همه شاگردهای اون آدم فرق داشت. یعنی حتی اون کسایی که چه اعتقادی هم به این مسائل نداشتن که کم رنگ تر بود، انگار میلاد اهل بیت واسهشون میلاد اهل بیت میشد. داشتم فهم کردم که هر کی تو هر جایگاهی هست، یکی خواننده است، یکی معلمه، میتونه یه کارایی بکنه. یعنی این
با کارهای ساده بذر محبت رو بکاره تو دل آدما و به نظرم همچین روشایی که معلمای خوش سلیقه استفاده میکنن برای حال خوب کردن، برای اون وظیفه خطیر تربیت شاگردشون تو هر حوزه‌ای شایسته ضریب دادنه. اسم معلمت هم بگو.
آقای میلاد حاجی میرزایی.
خدا حفظش کنه. خب و خوندن تو داشتی میگفتی که قرائت قرآن شروع کرده بودی از چند سالگی؟
من 6 سالگی حفظ رو شروع کرده بودم، حالا چون که سواد نداشتم مادر میگفتم من حفظ میکردم و
میخوندی.
آره. این که از کجا فهمیدم یه صدایی وجود داره، تو تحویل دادن در حقیقت اولین سوره قرآنی که با صوت حفظ کردم. قبلی ها رو همینجوری مادر میگفتن، من تکرار میکردم. رسید به اونجایی که دیگه نوار میگفت، من حفظ میکردم، همونو سعی میکردم تکرار بکنم. و خب یه اتفاقی افتاد، یه سری تعابیر قشنگ، یه سری انگیزه ها که توی اون سن برای بچه های کوچیک مهمه، و قرآن شد نقطه عطفه. شاید از روی بچگی شروع کردم، روی بازیگوشی، ولی برکتش رو تا بزرگیم دیدم. یعنی
مثلا بگو برامون، بیا یکم راحت صحبت کنیم، یکی از بزرگترین برکاتی که از قرآن گرفتی چی بوده آقای احسان یاسین؟
دوست دارم شعاری نشه دیگه، یعنی
100%.
هم دنیا تو میسازه انگار، نه اینکه پول در بیاری. یا اصلا آدم هایی که اهل قرآنن با این نوره سرکار دارن، دائم نگاهشون به این هست، انگار نگاهشون تو نگاه آدم های دیگه هم نور میندازه. به هیچ وجه این در من نبوده، اما من این رو در نگاه آدم هایی که قرآنی بودن دیدم. هم دنیا رو میسازه، هم تو دنیا آرومترت میکنه، و هم آخرت که دیگه تکلیفش مشخص.
از کی فهمیدی که استعدادت حالا تو موسیقیه، یا اصلا بگیم که بابی باز شد برات برای خوانندگی، آهنگسازی، جهان موسیقی؟
بعد از اینکه این اتفاقایی که عرض کردم افتاد و اون مکه رفتنه، و که به لطف خدا بعد از اونم صدا جای خودش رو پیدا کرد، دورهای صداسازی و چیزایی که نیاز بود، خب من احساس کردم احسان میتونه تو جای دیگه تاثیرگذار باشه. من دنبال این نیستم که به زور کسی پیدا کنم تأثیری بذارم روشه، اینو دیگه شما خوب میدونیم. یعنی تأثیر رو ما نمیدیم، اما ما سعی میکنیم که وسیله بشیم. یه نکته رو نگفتم، یک موردی رو که دوست دارم اینجا بگمش. ببین، توی اون نگاه به کعبه خواستم از خدا که صدا رو به من بده، و عرض کردم تا وقتی سر عقل باشم، تا وقتی بتونم، و خودش اینو به هم بده که این اتفاق بیفته.
صدایی که گرفته بود،
صدایی که گرفته بود،
از خدا خواستی؟
صدایی که اصلا نمیتونست بخونم. اگر صدای خوندنی که قبلا تقدیر میشد برمیگشت، خواستم توی راه استفاده بشه که حال 4 نفر دیگرم بهتر کن.
بعد مثلا این آدم خوبایی که مثل اون آقای معلم تو زندگی محمد رضا بودن، سرارات بود بگه مثلا صدات اگه این شکلی شده مشکلی نیست، راهش این شکلیه.
معلمامو دوست دارم و خیلی کمکم کردن، ولی شاید اگر مشابهش دقیقا بود کارم برای من هم آسان تر میشد، ولی من معلمایی که خدا سر راهم گذاشته رو خیلی دوست دارم. هر کدومشون واقعا به اضافه کردن.
تیکه کنایه نشنیدی؟ اینو بگو.
چرا زیاد؟ ولی خب واقعا فضاش تو این حال و هوا نیست. بوده، من توی مدرسه درس بخوندم که مدرسه درس خونا بود، مدرسه علامه محلی بود، و من زیاد اهل درس تو اون بره نبودم. حالا تو راه نمایی چرا، ولی تو دبیرستان پی موزیک بودم.
خب
چرا؟ چون درسم خوب نبود، حرف شنیدم.
من
فکر کنم به لطف خدا نظر اون آدم ها الان عوض شده باشه. شاید هر کسی تو جای خودش حال بهتری داشته باشه. شاید اونجا جای من نبود. لزومی هم نیست که منو به خاطر اینکه درسم خوب نبوده کسی تحسین بکنه. بابت صدا، خب به طب توی خیابون و هر بار که صحبت میکردم، خب شده بود شوخی بشه که مثلا صداش از ته چاه میاد یا اینطوریه اونطوریه، ولی یه بار یه ذره دلم یه حالی شد. یه باری که بهم گفتش که شاید یه گناه خیلی بد کردی که صدا تو ازت گرفته خدا. یه مقداری نمیدونیم، دو تا درده. یکی پیش خودت میگه خدایا چرا من باید این حرفو بشنوم، یکی پیش خودت میگه خدایا یعنی من کاری کردم که تو گرفتی از من. و غم سنگینیه، انقدری هست که توی همون نمازخونه زیادم نمیره با همون صدا داغونه ها. یادم که ابوالفضل رو فریاد میزدم.
پس دلت شکسته بود که رسیدی جلوی کعبه و ستا آرزو داشتی؟
فکر کنم کلن تو این دنیا، یعنی دنیا دنیای دل شکسته ها باشه اصلا.
یکی خواستی که صدات خوب بشه، خب آرزوی دومه چی؟
سه تا آرزو کردم به تب، سومیش که بمونه تا ببینیم چی میشه، دومیش این بود که خانوادم با هم خوب باشن، که به لطف خدا بکنم تا الان بهش رسیدم. امیدوارم که این اتفاق بیفته که حالشون با هم خوب باشه، حال همه خانواده انشالله با هم خوب باشه، و سومی هم که بمونه ببینیم چی میشه دیگه.
هنوز برآورده نشده،
شاید اون روز که برآورده شه مجال توضیح نباشه، بمونه برای
خطرناک داری میشه،
بذار بمونه برای آینده زیاد نریم.
خب اینجوری که گفتی من حدس میزنم، بزنم شهادت خیر انشالله. خب رفتیم جلوتر، موسیقی هم حرفه‌ای داشتی دنبال میکردی، تو موسیقی میخواستی بری، هدفی داشتی، همه آدم ها هدفاشون ترسیم شده است تو ذهنشون. شرایط چجوری بود وقتی که شروع کردی حرفه‌ای کار بکنی، بری استدیو آهنگ بسازی، وضعیت مالی، همه چی؟
امروز که میامدم مامانم بهم گفتش که تو برنامه نگی وضع مالی اونطوری بود اونطوری بودش، و الحمدلله خدا همیشه رزق ما رو رسوند. اما خب فکر کنم شما بهتر بدونی دیگه، هزینه‌های موزیکی مقداری زیاد، خب باید تلاشایی میشد تا این اتفاق بیفته و بشه کار کرد، و مدد رسوند خدا که ادامه پیدا کنه. من چند باری اوایلش جا زدم و
ناامید شدی؟
شدم. ناامید شدن
خب
شاید طبیعی باشه، ناامید موندن است که نباید اتفاق بیفته. راجع به امید
هم یه تعبیر قشنگی، ناامید شدن شاید طبیعی باشه،
ولی ما ناامید نمیمونیم، میمونیم. ما نمیمونیم، فکر کنم مایی که حسین داریم، زهرا داریم.
از کجاست سرچشمه امیدت؟ هر جایی که زمین بخوری، هر جایی که در بسته باشه برات،
هر جایی که زمین بخورم به آسمون نگاه میکنم. هیچ ادعایی ندارم، ولی هر آدمی به نظرم رو زمین تنهاست، به نظرم تنهاییشو به آسمون دفع میکنم.
خیلی خوشگل داری میگیم. راه های آسمون رو از کجا یاد گرفتی؟
بخشش بکنم تو وجود همه هست، بخشش هم رزقه. یعنی چه اون آدمه که بچه‌شی هست تو ایران و تو تهران، چه اونی که اهل تسننه، چه اونی که ارمنیه، چه اونی که مسیحیه، یه نشونه هایی براش هست که پیدا کنه یه نفر بالا سر این نظم هست، و منم بعد باس خودم گرفتمش. بسه هم خیلی کمتر از خیلی هست. یه چیزی رو بگم، من دوست داشتم بزنیم بهش.
بفهم.
من و شما فکر کنم یه مخاطبی داریم که شاید جدایی از اونهایی که هستن و دوستمون دارن و ما هم دوستشون داریم و خدا همراهمون کرده،
بله،
هستن کسایی که به چهرهشون نمیخوره، شاید به گفتارشون حتی نمیخوره، ولی نمرهشون پیش خدا احتمالاً از من احسان خیلی بالاتر. یه بار یه همچین متنی رو توی صفحه هم گذاشتم و یه نفر یه ریپلای کرد، یه مرد بزرگوار مسن، انقدر محترمانه گفتن که دوست داشتم بپرسم مورد چیه. گفتن که احسان یک شماره تلفن که 11 رقمه، اگر یک نفر 10 رقمش رو داشته باشه میتونه با خدا تماس بگیره؟ مطمئنن ایشون یه چیزی میدید که من نمیدیدم، اما دوست داشتم اینو بگم که به نظرم شماره تلفن خدا رو همه ما داریم، اینقدر سخت نیست که 11 رقم باشه، و یه موقعهای ما کسی که 10 رقم رو داره اون 10 رقم رو براش بیارزش میکنیم، و جای این که میتونیم کمکش کنیم اون عدد 11 همه رو پیدا کنه. حرفم اینه، ما موسیقی که الان نشستیم راجع بهش صحبت میکنیم فقط به کسایی که مثل من انگوش در میندازن نگاه نداره. ما موسیقی هم هست.
داشتی میگفتی که من میخوام از دنیام از حال و هوا با امام حسین بگم، شاید یه بار اولین باری که
امیدوارم که آره اون زمانی که اتفاق کعبه رو هم گفتم نگاه هم این بود که یک بار این اتفاق بیافته. حرفم اینه، خاطرم هست که طبقه همکف هتل یه جمعی برای قرائت دعا جمع شدن، کفش هایی کنار هم می دیدم و نیتم تو دلم بود. یه جا گفتم خب من به خدا گفتم، حرفم به خدا زدم، از خانم فاطمه زهرا خواستم اگر صدای برگشت، هر اتفاقی، هر دلی که لرزید، هر عشقی که جاری شد، همش برای اونها باشه. میدونم بی نیازن ها. من گفتم من زندگیم امیده، خودت ببری جلو، من خیلی ضعیفم، خیلی ضعیفم. با هم گپ زدیم، سرم بقیه هم بدونن که آدم با خودش باشه خیلی ضعیف. گفتم شما منو ببر جلو، هر چی که از این صدای در اومد برای این مسیر باشه. خیلی اتفاقات تو زندگیم دیدم.
وقتی از فضای قرآن و قرائتش اومدی وارد جریان موسیقی شدی، چون برای خودم هم پیش اومده میپرسم، کسی سرزنشت کرد؟
شد. خاطرم هستی که دوستانم که همکلاسی قرآنم بود گفتش که من صلاحتون میخوام، خب از این مسیر بیا بیرون و اینها و خیلی عبارات دیگه. دوست بود، دلسوز بود، اما باور داشتم که باید صبر کنم و به لطف خدا واقعا روزی رسید که گفت خوشحال شدم که اون روز نتونستم جلو تو بگیرم. میخواستم راجع به حضرت زهرا ادامه بدم. یه اتفاقاتی توی زندگیم افتاد، توی یک وهله‌ای که خیلی هم ازش نمیگذره، مثلا شاید 4-5 سال پیش، توی یه اتفاقی نزدیک بود تمام آن شو که من داشتم از موسیقی کلن گرفته بشه. یک
میشه باز کنی برامون؟
یک همکاری داشتم و یک نفر مدعی شد که منم سنم کم بود، 19 سال 20 سال، مدعی شد که من دیگه نخواستم ادامه همکاری بدم، دلایل متعدد، هیچ قراردادی هم نداشتیم، براستش واقعا قراری هم نداشتیم. و یه جایی من گفتم مسیرمون جداست و اون آدم به من گفت تو باید هر آنچه که داری رو بدی، از اسم یا اصلا حرفی راجبش نبوده، تا صفحه، تا هر آنچه که داری. یعنی قرار بود من بشم احسانه که دوباره از صفر صفر شروع میکنم. توی راه خونه آهنگسازم بودم، فکر میکنم ایشون هم در جریان این اتفاق هست، نذر کردم اگر اینو بیرونم نگفتم، نذر کردم اگر خانم فاطمه زهرا کمکم کنن، اگر هایی که میگم نظر قشنگش اینه که تو کار انجام بده، بگه یه صلاحه بده دیگه، که حالا اگر این شد بنامو گذاشتم، بنامو گذاشتم. من تا قبل از اون یک آهنگم برای امام حسین نداشت، بنامو گذاشتم که یک کار برای حسین زهرا بسازم.
دوست دارم یه تیکه از همون کار دلی اولیه رو بشنوم.
بکنه صدام در بیاد،
صدای خستت هم
کمکم کن با هم بریم. دیره ولی باید به تو برگردم، غم دنیا را رها کردم، غمت از حال غمم باشه. دیره ولی راهم بده این بارم، روی قولم پا نمیذارم، وقتی اسمت قسمم باش. برگردم از تو کجا برم، جز تو چی دارم، برم کیو تنها میذارم، خودم یا تو رو. نمیگی برو
احسان یاسین، کسایی که تو رو میشناسن و کاراتو دنبال میکنن میدونن که موسیقی الهی میخونی و خودت گفتی که یه روزی یه عهدی بسی با حضرت زهرا که برکت بده به کارات و نقطه اثرگذاری باشه برای مخاطبت. چه بازخوردی گرفتی توی اجراهات، تو برنامه‌هات؟
دو تا مورد شد که جفتشو میگم. اول اینکه راجع به رفاقت، که شیرینی رفاقت ما امام حسین ما یه هیئتی شما داشتی میخوندی به تالا نگفتم هیچ کس هم نمیدونه، روزی حضرت عباس روز تاسوعا، یه هیئت خونگی کوچولو و یه عالمه عشق از آدم های خوبی که من جزشون نبودم. اونجا بستم با حضرت عباس که اگر تونستم برات برادر باشم، هم برای شما هم برای همه برادرامون که کنار ما توی این مسیرن. به نظرم بین ماها هیچ وقت اون حاله چی میگن، این بالای اون پایینه، اون اینطوریه اون اینطوریه، بین ما نبوده واقعا
عزیزم.
چکر دومی مورد این که حالا که ما فکر کنم دائم در یعنی تعامل با مخاطب به لطف خدا پیامایی رو میگیریم که به وقتی که انرژیمون کم میشه بلندمون میکنه دیگه، این اتفاق زیاد به همون میفته به لطف خدا.
مثلا چی؟ مصداق بده به همون.
من فهم کنم که دیگه نهایت ناامیدی یک آدم مرحله یه که به کلمه واقعا یه جوره نمیشه دوستش داشت، کلمه خودکشی فکر میکنه، اصلا این حرف رو به زبون میاره.
خب
دیدم مخاطبینی که یکی دوتا هم نبوده، یعنی شما خوب میدونی که در تعامل با مخاطب هستی از همین جنس، مخاطبی که میخواسته خودکشی بکنه و کاری رو شنیده و یه راهی یه نوری پیدا کرده برای اون تاریکی هاش و یک روزی با پدرش بلند میشه میاد کنسرت اون آدمه میشینه همون کاره رو گوشش بده و بعد کنسرت به اون آدمه بگه تو واسطه بودی یا من حرف خدا رو بهش نوامش
با صرف نظر کنم از تصمیمی که داشتم. قربون این مأخوذ به حیا بودنت. پس کسایی بودن که حتی به خودکشی فکر میکردن و با شنیدن آهنگات صرف نظر کردن، حالشون خوب شده، برگشتن به زندگیشون.
چه که ما شنیدیم.
خدا رو هزار مرتبه شکر. خیلی عالی. به اتفاق مهمونه عزیزمون از شما خدافظی میکنم. یا علی.
دیره ولی باید به تو برگردم، غم دنیا رو رها کردم، غمت از حال و غمم باشه، دیره ولی راهم بده این بارم، روی قولم پانه میذارم، وقتی اسمت خسمم باشه برگردم، از تو کجا برم جز تو چی دارم، برم کیا تنها میذارم خودم یا تو رو، برگردم از تو کجا برم آروم جونم، تو هرچی بد باشم میدونم نمیگی برو، به سمت تو دویدنم فرار از سر گذشت، همیشه حق با توه نمیشه از حق گذشت، برگردم از تو کجا برم جز تو چی دارم، برم کی